ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مجلس با یک فوریت بررسی لایحه دولت روحانی برای خروج از رکود تورمی موافقت کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید بدون پاسخ مشخص به نیازهای امنیتی کشور است، کشورش دستیابی به توافق با غزه ممکن نیست. یک جت جنگنده اوکراینی توسط جدایی طلبان این کشور سرنگون شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با یک فوریت لایحه خروج از رکود تورمی موافقت کردند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، شنبه شب اعلام کرده بود که این لایحه یا مجموع سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی امروز یک شنبه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه می‌شود. آقای طیب‌نیا بسته سیاسی خروج از رکود اقتصادی را بسته‌ای باز نامیده که با کمک‌ها و نقد‌های علمی و منطقی بدل به بسته‌ای جامع و کامل خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گفت در صورت برآورده نشدن نیازهای امنیتی کشورش با دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت با حماس موافقت نخواهد کرد. این سخنان بنیامین نتانیاهو در آغاز نشست هفتگی دولت اسرائیل مطرح شد. در همین حال نمایندگان اسرائیل و حماس به قاهره بازگشتند تا برای ادامه مذاکرات و دستیابی به آتش‌بس با میانجیگری مصر تلاش کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مذاکره کننده فلسطینی گزارش داد که با نزدیک شدن به پایان مهلت آتش‌بس 5 روزه، آنها به دستیابی به توافقی طولانی تر کمتر خوشبین هستند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، جدایی طلبان اوکراینی روز یک شنبه یک جت جنگنده ارتش آن کشور را بر فراز مناطق جدایی طلب سرنگون کردند. بنابراین گزارش ها، این میگ 29 بامداد روز یک شنبه بر فراز منطقه لوهانسک سرنگون شد و خلبان آن با استفاده از چتر نجات از این حادثه جان سالم به در برده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره سرنگونی این جنگنده منتشر نشده است. منطقه لوهانسک چندی است که صحنه درگیری جدایی طلبان حامی روسیه و ارتش اوکراین است. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که شامگاه شنبه وارد تهران شد، امروز با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد و عصر یک شنبه هم با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات خواهد کرد. در دیگر دیدار بامداد یک شنبه، محمد جواد ظریف در گفتگو با یوکیو آمانو بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان تنها نهاد دارای صلاحیت بین المللی در موضوع هسته‌ای تاکید کرد. گروه دولت اسلامی یا همون داعش 700 تن از اعضای یک عشیره در شرق سوریه را کشته است. به گزارش رویترز، دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع موثق اعلام کرده که تعداد زیادی از اعضای عشیره اشعیتات که بومی استان دیرالزور در شرق سوریه هستند توسط اعضای دولت اسلامی کشته شدند. این کشتار طی 2 هفته انجام شده است. و به نوشته مجله آلمانی اشپیگل، دستگاه اطلاعات آلمان مکالمات تلفنی جان کری و هیلاری کلینتون، وزرای خارجه فعلی و سابق آمریکا را شنود کرده است. به گزارش اشپیگل، آژانس اطلاعاتی آلمان در حال شنود ارتباطات تلفنی در خاورمیانه بوده که یک مکالمه تلفنی ماهواره‌ای جان کری را در سال 2013 میلادی در مورد خاورمیانه شنود و ضبط کرده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده بازپخش مجله دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره مطبوعات توقیف شده در ایران. حکم توقیف روزنامه بهار هفته پیش قطعی شد. 6 ماه توقیف روزنامه و 91 روز زندان با 2 سال تعلیق برای سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن. دادگاه مطبوعات هم اوایل خرداد ماه به اتفاق آرا رأی به مجرمیت این روزنامه داده بود و سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن را به نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده بود. روزنامه بهار آبان ماه سال گذشته پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم و موضوع خلافت مسلمانان به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. روزنامه بهار نخستین روزنامه است که در دولت حسن روحانی توقیف شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید وضعیت مطبوعات در دولت حسن روحانی تغییر چندانی نداشته است.
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحل رو گذرانده بودن مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
علی اکبر کساییان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران همچنین از مجرم شناخته شدن مدیر مسئول روزنامه نشاط در دادگاه کیفری استان تهران خبر داده و گفته لطیف سفری مدیر مسئول این روزنامه به توهین به مقدسات متهم شده. روزنامه نشاط قرار بود سال گذشته منتشر شود که به گفته مشالله شمس الواعظین سردبیر آن قوه قضاییه از انتشارش جلوگیری کرد. دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات همچنین خبر داده که در جلسه یکشنبه این دادگاه پرونده روزنامه تهران امروز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شده. به گفته او مجید رفیعی مدیر مسئول این روزنامه هم با اکثریت آرا مجرم شناخته شده است. با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت خبرنگاران ایرانی آمریکایی در تهران هنوز از وضعیت این افراد و اتهامشان خبری منتشر نشده. وزارت خارجه ایران هفته پیش اعلام کرد که تابعیت دوگانه را قبول ندارد و پرونده این افراد بر اساس تابعیت ایرانیشان در حال رسیدگی است. عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی هفته‌های گذشته بارها خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این خبرنگاران شدند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید
حتی محل نگهداری اونها اعلام نشده و مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند و این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده و همکنون که دولت آقای روحانی سکوت در قبال این پرونده گرفته بسیار بسیار نگران کننده هست.
سبا آذرپیک هم روزنامه نگار دیگری است که با گذشت 2.5 ماه از زمان بازداشتش هنوز از وضعیت پرونده، اتهام و محل نگهداریش خبری در دست نیست. 7 تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش با انتشار بیانیه ای مشترک از آنچه که موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران نامیدند، انتقاد کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شدند. همزمان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از احضار چند روزنامه‌نگار در کرمانشاه خبر داده. بر اساس این گزارش، علی محمد اسلامپور، سردبیر نشریه نوای وقت، فرزاد پورمرادی، مدیر سایت خبری کرمانشاه پست و امیر صالحی، مدیر وبسایت حزب مردم سالاری در استان کرمانشاه، هفته پیش به دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه احضار شدند. چند وبسایت خبری هم از جمله قصر نیوز و حزب توسعه در کرمانشاه فیلتر شدند. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آزادی بیان در جهان، ایران در زمینه آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در سال گذشته میلادی در جایگاه 173 قرار گرفت. رضا معینی
درباره ایران به طور مشخص سانسور از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی وحشت داره، از سوی دیگر هیچ وقت نتوانسته، یعنی از زمان رادیوهای تک موجی که در ایران بودند در دوران جنگ و پس از جنگ تا ویدئو تا ماهواره و تا اینترنت و تا شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان نتوانسته است مقابله کند. در این میان مردم ایران گروگان گرفته می شوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز می گوید نوعی آپارتایت دیجیتالی.
وبسایت مشرق نیوز و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران در خبری نوشتند اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به طور غیابی به 16 سال زندان محکوم شده. این وبسایت ها اتهام آقای امیر ارجمند را اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروهک غیرقانونی شورای هماهنگی راه سبز امید عنوان کردند. از خود اردشیر امیر ارجمند در این باره بیشتر بشنویم.
در ایران چون حق اعتراض وجود نداره، هر اعتراضی عمل مجرمانه است. مسئله این هستش که در ایران حق اعتراض رو به رسمیت نمیشناسن و چون حق اعتراض رو به رسمیت نمیشناسن هر عملی رو عمل مجرمانه قلمداد میکنه. به هر حال اگر که هر کسی هر عملی انجام داده باید امکان دفاع برش فراهم میکردن دیگه، این که یعنی حداقل ماجراست.
محمد حسین کاظمینی بروجردی که از 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد، حال جسمی نامناسبی دارد و هفته پیش در پی بیهوش شدنش به بهداری زندان اوین منتقل شد. این روحانی منتقد حکومت به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود. مریم مؤذن‌زاده، فعال حقوق بشر و سخنگوی خانواده آیت الله کاظمینی بروجردی.
ایشون در تمام این مدت حتی یک ساعت مرخصی نداشتن، محروم از دسترسی به وکیل مستقل بودن و همچنین مدت هاست که از دارو و درمان محروم شدن و دسترسی به دارو و درمان رو منوط کردن مقامات دادگاه ویژه روحانیت به نوشتن توبه نامه و سازش با خواسته های اونها. ایشون رو به درمانگاه مجهز یا بیمارستان مجهز نمیبرن، مرخصی درمانی هم نمیدن. چون ایشون مهمترین ناراحتی ایشون ناراحتی قلبی و تنفسی هست، درمان در داخل درمانگاه زندان فایده‌ای نداره و تأثیر نداره، باید به بیمارستان مجهز مراجعه بکنن.
بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری زندانی در زندان اوین، از یک هفته پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی به 5 سال زندان محکوم شده است. در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 2 نفر در میدان آزادی کرمانشاه، 1 نفر در آمل، 4 نفر در رشت و 3 نفر در بندرعباس. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی، بیش از 360 تن در ایران اعدام شدند که با احتساب اعدام‌های اعلام نشده این رقم به گفته عفو بین الملل به حدود 700 مورد می‌رسد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
سازمان عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی‌ترین جرائم یا سنگین‌ترین جرائم قرار می‌گیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره می‌کنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره و نه تنها این باید فقط محدود به همین نوع جرائم باشه، بلکه باید مقامات مطمئن باشن که تمام اصول دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت شده در محاکمه‌ای که ممکنه منجر به صدور حکم اعدام بشه خصوصا. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی که از گریه پرم، وقتی که بی صدای تو از کل دنیا دل خورم، وقتی تموم لحظه ها لبریز هست دل با پسی، وقتی که شب نمیشینه رو گلدونایت نسی، وقتی که بی تو هر شبم
ثانیه با زمین.
پزشکان میگن رسوندن مرتب مایعات به بدن خیلی لازم و ضروریه. میشه به این نصیحت عمل کرد و در عین حال مراقب محیط زیست هم بود. به جای اینکه وقتی احساس تشنگی کردید دنبال محلی بگردید که بشه آب معدنی یا نوشیدنی های دیگه خرید، اون هم در بطری یک بار مصرف که در نهایت کوه زباله رو عظیم‌تر میکنه، میتونید از خونه بطری آب با خودتون ببرید بیرون و اگه هم خالی شد سر راه از شیر آب یا منابع آب آشامیدنی دیگه پرش کنید. البته باید مواظب باشید که این منابع حتما بهداشتی باشن. قرار نیست به خاطر حفاظت از محیط زیست سلامت خودتون رو به خطر بندازین.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
یکی دنبال تو میگشت، یکی مبهوت نگاهت، یکی هم دور تو میگشت. سالن خالی بود از تو، مثل شعر من از تو. دیگه یادم رفته بود کجام، یه عمر دورم من از تو. کف سالن سنگ سفید، بدن تو از مرمره، چشمام رو تو بسته میشه، بسته مثل کرکره. از فکر تو لب به لبم، از تو پرم تا خرخره. علامت زب در روی لبم، میگه حق نزن مسخره. یکی دنبال تو میگشت، یکی مبهوت نگاهت، یکی هم دور تو میگشت. یه نفرم اون تحکید و گنگ، غرق تو خواب و خیاله. دستای تو رو گرفته، داره باهات میرقصه باله. توی جایی توی سالن، میدونم همیشه هستی، شدی هم رنگ همین جا. تو مثل آفتاب پرستی، باز تمرکزم به هم خور. بین این آدمای در به در، از این تصویر سبودی تو رو در میارم آخر. Thank you.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموع ترانه‌های برتر مرداد ماه رادیو فردا بودید. سالن نام این ترانه است، کاری از گروه کلمبند. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مرداد ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Dance me to the end of